سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه نامه ده حقوقدان به رئیس قوه قضاییه در مورد ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی، شرایط زندانیان در زندان عادل‌آباد شیراز و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. بیش از 40 حقوقدان در نامه سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی اعتراض کردند. طی 4 ماهی که از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، بارها اعلام شده که از ورود وکلای انتخابی بازداشت شدگان به پرونده‌های آنان جلوگیری شده است. این نامه سرگشاده پس از اعدام 4 تن از معترضان بازداشتی به رئیس قوه قضاییه نوشته و ارسال شد. امضا کنندگان نامه از جمله محسن برهانی، هوشنگ پوربابایی، سهیلا رجب‌پور و فریده غیرت هستند که نوشتند حق نداشتن وکیل انتخابی برای متهمان مشکل بزرگی برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. نعمت احمدی، وکیل در تهران، در مورد این نامه که آن را امضا نکرده است به رادیو فردا گفته:
سوالم از دوستان اینه، با این نامه ها و این مخاطبیه ها یه نوع خواهش و حق خودمون رو به التماس گرفتن که دردی رو درمان نمی کنه. یک ماده تفسیری زیر ماده 48 تصویب کردن در مرحله دادسراست و به جای این که بیایم نامه بنویسیم و خواهش تمنا بکنیم چهار تا شکایت علیه قضاتی که در مرحله دادگاه از حضور وکلا جلوگیری میکنن به دادسرای انظامی قضات نوشته بشه، این یک اقدام عملی است. دادسرای انظامی قضات دیگه نمیتونه جلوی قانون رو بگیره، قطعا تصمیمی میگیره. یا این که یه نامه صراحتا به رئیس محترم قوه قضاییه بنویسیم که شما که میگی گفتمان بکنید قانون اجرا کنید. تبصره ذیل ماده 48 که برخلاف اصل 35 قانون اساسی و اصول دادرسی و حق دفاع است، متاسفانه هم نحوه تصویبش به گفته آقای علی مطهری در مجلس به گونه‌ای بود که کی بود من نبودم. از هر کدومشون سوال میکنید چطوری تصویب شد، از شورای از کمیسیون اومد صحنه علنی چطوری رفت به شورای نگهبان. رئیس سابق مجلس گفتش که شیوه قانونگذاریش درست نبوده. حالا شورای نگهبان به چه علت، شاید این روزا رو در نظر میگرفته، آمده و این رو تایید کرد و رفت به قانون تبدیل شد. الان باید از رئیس محترم قوه قضایی خواست که این تبصره که حرمت دستگاه قضایی رو میبره، حرمت دستگاه قضایی رو برده، حق دفاع رو از بین برده و بیاد این رو با قید فوریت از مجلس بخواد یا عادل‌ترین قاضی رو شما بذارید در دادگاه، این تبصره باشه حکمش ارزش ندارد، لحاظ این که مخالف صریح قانون اساسی و حق دفاع است.
یاسر رحمانی راد، پزشک، پس از 46 روز بازداشت به طور موقت از زندان مهاباد آزاد شد. او همراه با بهنام احدی، روانپزشک، و همایون افتخاریان نیا، تکنیسیان اتاق عمل، به مهاباد رفته بودند تا خدمات پزشکی رایگانی را به آسیب دیدگان اعتراضات در آن شهر ارائه دهند. اما آنها در مهاباد به دست ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. لیلا حسینزاده، فعال دانشجویی، پس از آزادی به قید وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز در رشته توییتی اعلام کرد در بند زنان این زندان جنایتی هولناک علیه زندانیان عادی از طریق قرص‌های اعصاب و آرام بخش در جریان است. خانم حسینزاده که چند روز قبل آزاد شد، افسود یک بار به خاطر یک دعوای فیزیکی عادی چنان قرص در دهان یکی از زندانیان ریختند که بعد از چند روز توان تکلم درستی نداشت. او در ارتباط با شرایط دشوار زندان به موارد پرشماری همچون توهین‌ها و برخورد فیزیکی ماموران با زندانیان زن، وضعیت بهداشتی نامناسب زندان‌ها، نبود آب گرم برای حمام کردن، نبود پنجره و تهویه، ازدحام ده‌ها تن در اتاقی به مساحت 60 تا 70 متر مربع، محدودیت‌هایی مانند کوتاه کردن مو، خواندن اجباری قرآن و کمبود امکانات اشاره کرد. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیش از 19,000 تن از جمله تعداد قابل توجهی زن و کودک در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند. وضعیت نابسامان زندان‌های جمهوری اسلامی بارها مورد انتقاد فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
به طور کلی وضعیت بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی همیشه بسیار وخیم بوده و میشه گفت شرایط خیلی بدتر هم میشه وقتی که اعتراض هست، به خاطر ازدحام جمعیت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه بیشتر مردم رو بترسونه. ما قبلا هم گزارش هایی داشتیم در مورد شرایط نامناسب بهداشتی، در مورد شکنجه به طور سیستماتیک اعمال میشه در بازداشتگاه ها، و همچنین مسئله آزار جنسی که قبلا هم در این مورد صحبت شده، خانم نرگس محمدی هم در این مورد نوشتن، CNN هم یک گزارش تهیه کرده بود. اینها جنایاتی است که به طور سیستماتیک حالا کسانی که در نهادهای امنیتی کار میکنند مرتکب میشن و این چیزی نیست که توسط نیروهای خودسر باشه. جمهوری اسلامی آگاه هست، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان زندانها، اینها بالاخره شنیدند این رو و مسئولیت اول بر عهده اینهاست و کسانی که این جنایات رو مرتکب میشن.
مشگان ایلانلو، مستندساز، به 9 سال و 9 ماه حبس، 74 ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی، ممنوعیت فعالیت و خروج از کشور و ضبط اموال دیجیتال محکوم شد. در صورت تایید حکم، در مرحله تجدید نظر و با اعمال ماده 134 مجازات قانون اسلامی، مجازات اشد یعنی 6 سال حبس قابل اجرا خواهد بود. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه از انتقال پرونده داوود رضوی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ادامه بازداشت موقت و بلا تکلیفی او خبر داد. بر اساس این گزارش، مسئولان قضایی به خانواده آقای رضوی گفتند که پیگیری نکنند، زیرا پاسخی به آنها داده نخواهد شد. علاوه بر داوود رضوی، رضا شهابی عضو هیئت مدیره و حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه زندانی‌اند. آقایان شهابی و سعیدی به اتهام‌های امنیتی از جمله محکوم به زندان شده‌اند. عزت الله جعفری، فعال سیاسی و مدنی که در 15 آذر ماه در شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، بدون حضور در دادگاه که قرار بود به صورت آنلاین برگزار شود، با اتهام‌های مانند تبلیغ علیه نظام و همکاری با دولت‌های بیگانه روبرو شد. او در بند مالی زندان اصفهان که وضعیت مناسبی از لحاظ تفکیک جرایم ندارد، زندانی است. در هر سلول این بند 60 زندانی به سر می‌برند و امکانات اولیه زندان همچون تخت و دسترسی به دارو در این بند وجود ندارد. خالد پیرزاده، قهرمان پرورش اندام که از زمان بازداشتش در زندان شیبان اهواز به سر می‌برد، در فایلی صوتی از دوختن چشم‌های خود سخن گفته است.
این همه تناب بندازم دور گردن مردم، حالا من نخندم دور پشت خودم. منم مثل بقیه منم هم صدا میشم با مادرای داغدار، حداقل داغ اونا رو من بیشتر حس میکنم. این وضعیتی که برای من پیش اومده حداقل فراموش میکنم، این جز ظلمی که دارم به من میکنم. این وضعیت همچنین وضعیتی دارم که کور بشم بهتره، به خدا کور بشم، از خدا من کور بشم، این ظلم رو نبینم، این ستم رو نبینم که به یه مریض رحم نمی کنن، به یه فلج رحم نمی کنن، به یه پیرمرد رحم نمی کنن، به یه جوان رحم نمی کنن، به پیرزن رحم نمی کنن.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که از محل نگهداری و اتهام‌های سهیلا خالدیان، معلم و فعال محیط زیست زندانی، خبری در دست نیست. به گزارش این کمیته، خانم خالدیان روز 21 آبان در منزلش در سنندج به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرد که فرهناز ناظری، نقاش و مجسمه‌ساز اهل قائمشهر، در دادگاه انقلاب اسلامی به 10 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. او روز 15 آبان بازداشت و پس از 65 روز با قرار وثیقه 3 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شده بود. مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان و معترض به حجاب اجباری، به فساد فی‌الارض متهم شد. محمد مقیمی، وکیل دادگستری، با هشدار درباره اینکه جان خانم کشاورز در خطر است، گفت که او به 23 سال و 6 ماه حبس محکوم شده و به علت بیماری آزاد شده بود، اما با تشکیل پرونده جدید به فساد فی‌الارض متهم شده است و در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد. پوریا خیرطلب که روز 14 آذر به دست ماموران امنیتی در منزلش در مشهد بازداشت شده بود، همچنان در زندان وکیل‌آباد زندانی است. او از زمان بازداشت تا کنون تنها 1 بار با خانواده‌اش تماس گرفته و به گفته نزدیکانش ویدئویی از اعترافات اجباری او در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی منتشر شده است. علی نانوایی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه تهران، بازداشت شد. از وضعیت فعلی و نهاد بازداشت کننده او اطلاعی در دست نیست. اکانت توییتری پرستار با اشاره به بازداشت پرستاران و پزشکان در اعتراضات سراسری در ایران نوشت ایجاد ناامنی روانی برای آنها در 4 ماه گذشته به طور مستقیم و غیر مستقیم به سلامت جامعه آسیب زده است. بر اساس این گزارش، ایمان دستیار، پزشک و فعال مدنی اهل یاسوج، پس از احضار به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، با دستور بازپرس بازداشت و به زندان منتقل شد. همچنین هاشم معزنزاده، جراح و فعال صنفی پزشکی، با حکم دادگاه بدوی به 3 سال حبس به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 1 سال حبس به جرم تبلیغ علیه نظام محکوم شد که در مجموع 3 سال آن قابل اجراست. پیشتر گفته شده بود که پرستاران و پزشکان در برخی مطب‌ها و کلینیک‌ها در آلمان روز 30 آذر با بازوبند سیاه سر کار رفتند. همچنین قرار شد که هر چهارشنبه این حرکت در همبستگی با همکاران پزشک و کادر درمان در ایران تکرار شود. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا، از کل در گزارشی گفته است
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی آلمان در ابتکاری تازه، کارزاری با عنوان چهارشنبه‌های اعتراضی با این هدف راه اندازی کردند که هر 4 شنبه به محض ورود به محل کار خود بر دستشان بازوبند سیاه ببندند. این اقدام ضمن آنکه نشانه‌ای از همدلی و پشتیبانی از همکاران دربند و زیر فشارشان در جمهوری اسلامی ارزیابی شده، نوعی همدردی نیز با خانواده‌هایی است که عزیزان خود را در اعتراض‌های جاری در ایران از دست دادند. یکی از حامیان این کارزار، شبنم فهیمی، پزشک گوش و حلق و بینی در شهر اسن در غرب آلمان است که درباره 4 شنبه‌های اعتراضی اینطور به رادیو فردا گفته.
این یه مسئله که برای ما خیلی مهمه، به خاطر همینم هر 4 شنبه به 4 شنبه میخوایم این ادامه بدیم، میخوایم که تو این مملکت نشون بدیم که ما خیلی با اتفاقای تو ایران میفته خیلی رنجمون میده و میخوایم حتما کمک کنیم. سر کار میریم صبح، همه، هم نه فقط دکترا، هم پرستارامون، هم آلمانی ایرانی فرق میکنه، هممون بازبند سیاه میبندیم و توی مطبمون یه ورقه گذاشتیم که همه بتونن اینو بخونن، بدونن که برای چی این کارو میکنیم، بتونن به ما پتیشنی هست ضای بکنن، کمکمون بکنن و حتی خیلی از دکترایی که اصلا مطبشون همش آلمانی هستن، اینم با ما این کارو شروع می‌کنن. تو شهرهای خیلی زیادی از شتوتگارت و مونیخ تا هامبورگ همه دوستامون با هم همکاری می‌کنن.
پس همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.